انتظارات حوزه جمعیت و جوانان از مجلس دوازدهم با تاکید بر اهمیت مشارکت اجتماعی. و مهمانان این برنامه خانم دکتر فاطمه منتظری، کارشناس تکنولوژی آموزشی، پژوهشگر حوزه زن و خانواده و فعال حوزه فضای مجازی، جناب آقای یوسف بیوک خان، پژوهشگر و کارشناس حوزه جمعیت، و خانم دکتر اعظم محمد اکبری که به صورت تلفنی همراه ما خواهند بود، جراح و متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ ناباروری. و مطابق هر هفته هم همکار خوبم فاطمه حسن‌پور همراه ما خواهد بود با جدیدترین خبرها در حوزه جمعیت. لطفاً ما رو به مدت 50 دقیقه بشنوید و موضوع ما رو هم دنبال کنید. انتظارات حوزه جمعیت و جوانان از مجلس دوازدهم با تاکید بر اهمیت مشارکت اجتماعی. خب بریم به سراغ مهمانان محترم. خانم دکتر منتظری، خیلی خوش آمدید، عید گذشتتون مبارک. انشاءالله مشارکت همه جانبه همه مردم با هممون انشاءالله در 11 اسفند مبارک باشه پیشا پیش. خوش آمدید، بفرمایید.
بله، منم عرض ادب و سلام دارم خدمت همه بزرگواران حاضر در استودیو، همینطور همه شنوندگان محترم، و من هم روزهای بسیار روشنی را آرزو میکنم.
درود بر شما، چه آرزوی قشنگی. خانم دکتر منتظری، با توجه به موضوعمون که انتظارات حوزه جمعیت و جوانان از مجلس دوازدهم هست با تکیه بر اهمیت مشارکت اجتماعی، شما دیدگاهتون رو خیلی کوتاه بر این موضوع بفرمایید تا بعد هم گفتگوی اصلی رو آغاز کنیم.
به نظر من میرسه که عقاید شخصی ما، چشم‌اندازهای شخصی ما برای آینده یک طرف داستانه.
بله.
ولی تا زمانی که ما به وحدت در این چشم‌انداز نرسیم و به وحدت کلمه یا وحدت هدف در این مسیر نرسیم،
بله،
نمیتونیم موفقیتی رو هم انتظار داشته باشیم و این میسر نمیشه مگر اینکه در چنین شکلی، حالا به طور مثال در انتخابات، مشارکت داشته باشیم تا هدف‌های یک مسیر و یک سو به سمت آینده خوب و روشن
پیش بره. متشکرم، خیلی دیدگاه خوبی بود. آقای بیوکان، شما هم خیلی خوش آمدید. سلام.
متشکرم. سلام علیکم خدمت شما، کارشناس محترم برنامه و شنوندگان عزیز.
درود بر شما. شما دیدگاهتون رو به ما بگید آقای بیوکان، به عنوان یک پژوهشگر و کارشناس حوزه جمعیت درباره موضوع این هفته.
به نظرم این هفته حالا هم بحث جمعیت هم بحث خود انتخابات در پیش داریم.
بله.
این انتخابات روز جمعه، خود روز جمعه هیچ اهمیتی نداره به لحاظ این که اگر بگیم که خب یه روز تعطیله که مردم اوقات فراغتشون رو میگذرونن، بدون اون سزل دیگه اگه اتفاق نیفته، اون سزل دیگه حضور مردمه، این که اون انتخابات پرشور برگزار بشه و
بله،
نماینده هایی که از بعد از روز جمعه قرار وارد مجلس بشن، و زل سومش هم اون اتفاقاتی که تو مجلس آینده میفته. یعنی این سزل اگر تکمیل نشه، این روز جمعه هم مثل همه روزهای دیگه هفته که تعطیله و مردم استراحت میکنن و اوقاتش میگذرونن،
ولی ان شاء الله تکمیل خواهد شد اون سزل. اهمیت از مهمترین چیزش همون مشارکت اجتماعی مردم هست. خب من از خانم دکتر محمد اکبری هم تقاضا کنم که دیدگاهشون رو نسبت به موضوع این هفته بگن، ضمن اینکه سلام میکنم به شما خانم دکتر، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما موجه محترم،
متشکرم،
مهمانان گرامیتون، همکاران عزیزتون و شنونده های دوست داشتنیمون، من در خدمتتون هستم.
متشکرم. موضوع ما خانم دکتر محمد اکبری انتظارات حوزه جمعیت و جوانان هست از مجلس دوازدهم با اهمیت مشارکت اجتماعی، و شما با توجه به اینکه جراح و متخصص زنان و زایمان هستید، از دید سلامت و حوزه پزشکی به ما دیدگاهتون رو بگید، خیلی کوتاه البته در ابتدای برنامه.
بله. خب مسئله جوانی جمعیت مسئله بسیار مهمی هست.
بله.
نه تنها در کشور ما، الان همه کشورهای مسئله رو بهش توجه میکنن و من امیدوارم و خب همه دعا میکنیم که انشالله در مجلس آینده صدای مشکلات حوزه بهداشت و درمان و جوانی جمعیت بلندتر از همیشه شنیده بشه و براش در واقع تدبیرهای راهبردی و عملکردی اندیشیده بشه.
انشاءالله. خب بریم وارد بحث بشیم با سه کارشناس محترممون و قطعا این حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خانم دکتر منتظری یکی از اساسی ترین اولویت های دولت فعلی هست و البته من فکر میکنم همافزایی حاکمیتی بین دستگاه ها و نهادها میتونه موثر باشه. مثلا همین حوزه سلامت که خانم دکتر محمد اکبری یک بخشی از این حوزه سلامت رو بارش رو بردوش دارن، یا سایر پزشکان ما، یا سایر اندیشمندان ما، جناب آقای بیوک خان یا خود سرکار که در حوزه پژوهشگری حوزه زن و خانواده فعالیت میکنید، بفرمایید که چه کار کنیم تا انشالله مطالباتمون، ضمن این که مشارکت داریم، مطالباتمون رو هم بتونیم طلب کنیم از مجلس بعدی و نمایندگانی که انتخاب میکنیم.
بله، ببینید به نظر من میرسه که عقب نشینی ما از حوزه های از این دست و مشارکت های اجتماعی،
بله،
تنها ثمره‌ای که داره این که ما اعلام میکنیم که ما نه نظری داریم، نه نظرمون مهم است، نه میتونه تاثیرگذار باشه. یعنی عملا خودمون روی خط قرمز روی خودمون، شخصیتمون و آیندهمون میکشیم. ولی زمانی که ما مشارکت داشتیم با همون برگه رأی که جلومون گذاشته میشه، ما حق مطالبه گری برای خودمون ایجاد میکنیم و اینکه میتونیم طلب بکنیم از اون کسایی که،
بله،
بهشون اعتماد کردیم و اونها رو به خانه ملت فرستادیم تا اونها مسئولیت این رو بپذیرن که باید در مسیر همفکری با ما، حالا اون هم رأی بودن و هم هدف بودن ما با اونها، با اصول ما به اونها رأی بدیم،
بله،
اونها این احساس مسئولیت رو بکنند و برن سمت سیاستگذاری های کلان برای رسیدن به اون آینده ای که در دارد. چون ما به فرد فردیت خودمون قدرت انتخاب یا سیاستگذاری کلان نداریم، اونجا حاکمیتی که باید تدبیری بیاندیشه. حالا در همه حوزه ها من همیشه تو بحثایی که اینجا دارم عرض میکنم و رسانه ها رو حرکت بدن برای اینکه فرهنگ سازی بشه برای این سیاست گذاری ها در حقیقت.
یعنی ما دو تا اصل مهم، یکی برنامه ریزی، یکی آینده نگری رو باید مد نظر،
بله،
داشته باشیم
و در فردیت خودمون باید اصلا یه تصویری از آینده داشته باشیم، و خودمون،
بله،
رو اصلا مسئول این بدانیم که ما نقشی داریم در این سیاست گذاری ها به نحوی
مثل اون ضربه مثل قدیمی که میگفتن به هر چی فکر کنی بهش خواهی رسید.
بله بله همینطوره.
درود بر شما.
گام اول با ماست.
با ماست.
بله.
آقای بویوک خان شما نظرتون چیه؟ به هر حال مردمی هستن که پای کار هستن، با مشارکت اجتماعیشون دست در دست هم، نه در 11 اسفند که پس فرداست، در برهه‌های گذشته همین کار رو انجام دادن و انتخابات خوبی رو رقم زدن. اما به هر حال باید ما افرادی رو انتخاب کنیم، همون ضلعهایی که شما خودتون نام بردید، یکیش آگاهانه اندیشیدنه، یکیش درست فکر کردنه، تحقیق کردنه، پرسجو کردنه. وقتی افراد اصلاحی وارد مجلس میشن، ما میتونیم مطالبات خودمون رو که یکیش همین جوانی جمعیت، نرفتن کشورمون به سمت پیری و در حقیقت مشکلاتی که ممکنه برای ما داشته باشه، همین مسئله رو میتونیم طلب کنیم از اونها.
بله، عرضم به حضورتون که صرف حضور و یه برگ رای پر کردن به معنی مشارکت نیستش. باید مردم بدونن از نماینده هاشون چه انتظاری دارن، چی میخوان. حالا همه مطالبات صرفا مطالبات اقتصادی نیست، مطالبات فرهنگی، مطالبات اجتماعی، بحثای امکاناتیه که برای سلامت نیاز دارن. تو شهرستان ها مخصوصا خانم ها، دخترای جوان، رأی اولی ها، اینایی که میخوان بیان،
بله،
رأی بدن،
بله،
خیلی بیشتر از این که وارد فضای مجازی باشن و نمیدونم اطلاعات از اونجا بگیرن و دنبال مطالبات رسانه‌ای شده صرفاً باشن، اتفاقاً ببینن تو استان خودشون، تو شهر خودشون، تو محله خودشون، تو خانواده خودشون
چه انتظاراتی وجود داره، بله،
چه انتظاری دارن از نمایندهشون و برن اون نماینده‌ای که اون انتظار رو برآورده می‌کنه
انتخاب کنن
و صرفاً این نباشه که برن و یه حالا املای بنویسن توی برگه رأیشون و یه سری تعداد نماینده که نمیشناسن، نمیدونن چی هست و وارد مجلس کنن.
این استفاده از ابزارهای خلاقانه و مبتکرانه یه اصلاح فرهنگی و مهم در کشوره و ما در حقیقت با توجه به این که ما رأی اولی های زیادی امسال داریم، حالا توی برنامه های گذشته دیروز و پریروز که من در خدمت دوستان بودم، در برنامه های دیگر در شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، ما با مسئولین استان ها، فرمانداری های استان ها صحبت کردیم، دیدیم تعداد رأی اولی ها زیاده. حالا میتونیم اصلا تمرکزمون رو بگذاریم، یک بخشی از تمرکز رو بگذاریم روی رای اولی ها که جوان هستند، مغز پویایی دارن، آینده سازان کشور هستند، راهنمایی کنیم با خلاقیت مبتکرانه بهشون بگیم که اصلاح فرهنگی کشور از طریق مشارکت آگاهانه اون چیزی که شما هم اشاره کردید تحقق خواهد یافت.
عرضم موضوعتون که ببین صرف ابزار خلاقیت نیستش، بس بیشتر بحث سازوکار انتخابه، بس بیشتر بحث اینه که مردم،
شما الان یه سازوکار مناسب ارائه بدید.
ببین من نظرم اینه که مردم باید آگاه باشن به این که اون مطالبه رو زمینی که دارن چیه،
انتظاراتشون. بله،
حالا هم انتظار هم مطالبه، جنس این دوتا نزدیک به همه، بعضیش از جنس آینده نگریه، بعضیش از جنس اینه که ما گذشته چه اتفاقی میخواستیم رقم بزنیم و نشده. حالا این انتظار مردم از نمایندهشون چیه، از مجلس آینده چیه؟ من میگم که مجلس قبل رو ببینن چی کار کرد و چه مسیر رو رقم زد، کدومش توی اون دامنه ذهنی ما بود، و از طریق این که من بدونم چی میخوام، این خودش مهمترین ابزار بیدار شدنه. یعنی که من آگاه بشم، ذهنم فعال بشه برای اینکه میخوام بیام یک انتخابی بکنم، یک کسی رو بذارم تا یه اتفاقی رقم بزنه.
درسته.
به نظرم میتونه این از ابعاد مختلف باشه. یه بعدش اینه که ببینیم ما مجلس قبل چه کرد و ما چی میخواستیم و این فاصله رو پر بکنیم.
الان ما توی بحث جوانی جمعیت هم تاکیدهای زیادی توسط مسئولین و حتی توسط خود حضرت آقا داریم که باید به این مسئله بیشتر پرداخته بشه. بذارید نقطه نظر خانم محمد اکبری رو هم بپرسیم به عنوان یک جراح و متخصص زنان و زایمان. شما نظرتون چیه؟ راهکار خلاقانه و مبتکرانه شما برای اینکه ما بتونیم انتظاراتمون یا به قول آقای بیوک خان مطالباتمون رو در حوزه جمعیت و جوانان از مجلس 12 بخوایم چیه؟
ببینید یکی از مسائل مهم توی بحث در واقع جوانی جمعیت و تشویق در واقع به فرزندآوری و حتی تشویق به ازدواج، یه نکته مهم دوری از شتاب زادگیه در درجه اول. ببینید این مسئله نیست که در عرض چند روز یا چند ماه ما یه دفعه بتونیم کل برنامه ها رو مشخص کنیم و عملی کنیم و به نتیجه برسیم. قطعا برنامه ریزی مثل زمان میبره، کارشناس های وارد در این حوزه باید در واقع بین عزیزان ما حالا توی مجلس و دستگاه دیگه وجود داشته باشن که تخصصی تر به این قضیه نگاه کنن، ریشه یابی بشه مسئله در واقع کاهش فرزندآوری، علت ها مشخص بشه و روی علت ها به طور اختصاصی کار بشه. و یک نکته مهم فعالیت توی حوزه آموزشه که من فکر میکنم خب این قضیه همیشه اون در واقع رنگ و روی جدی و صحیح خودش رو به اون شکلی باید نداشته.
بله.
این که چه کسانی باید آموزش بدن، چه چیزی باید آموزش داده بشه و این که چه کسانی آموزش ببینن. این حداقل توی مسئله آموزش ما باید این گروه ها رو مشخص کنیم.
درسته.
تو به صورت صحیح ببینید اون کسی که میخواد تصمیم بگیره برای ازدواج و فرزندآوری باید کاملا آگاهانه این تصمیم رو بگیره. اگر این انتخاب آگاهانه نباشه قطعا یه جایی از این مسیر دچار سرخوردگی و مشکلات بعد از اون هم میشه.
اتفاقا سوال منم خان محمد اکبری همین بود. ببینید ما قشر زیادی از جوانانمون رو داریم که در آستانه ازدواجن یا در آستانه فرزنددار شدنن ولی پرهیز دارن از این امر. این به خاطر عدم انتخاب آگاهانه شونه؟
ببین این مسئله هم میتونه یکی از علت‌ها باشه. حالا من صرفا میتونم حالا تو حوزه کاری خودم چون درگیری به هر حال مسئله فرزندآوری
بله.
و درمان ناباروری هستم
بله.
صحبت بکنم. عزیزان توی مسائل در واقع جامعه شناسی و روان شناسی قطعا صحبت بیشتری خواهند داشت. ولی خب یک مسئله بله قطعا همین هست، این که خیلی هاشون اجتناب میکنن از ازدواج کردن. خب مسائل بسیار متعددی دخیل هست، مسائل اقتصادی رو به هیچ وجه نمیتونیم نادیده بگیریم و اینکه خب گاهی اوقات میبینن که انتخاب نادرست میتونه سرنوشت ازدواج رو در واقع نامناسب بکنه و همینطور فرزنددار شدن اگر که با آگاهی در واقع این انتخاب صورت نگرفته باشه، خب این باعث میشه که خیلی از عزیزان ما فقط داره یک فرزند باشن و حتی اقدام نکنن برای بچه دار شدن. و میگم این مسئله آموزش بسیار مهمه، حتی توی عزیزانی که تو کادر درمان و همکاران ما هستن فعالا هنوز نسبت به مسئله باروری و اون مدت زمان محدودی که یک زوج در اختیار دارن برای بچه دار شدن آگاهی لازم رو نسبت بهش ندارن و به همین علت دارن که آموزش یه نکته بسیار
خیلی مهمه. بله بله
باید بهش توجه
دقیقاً
و بدونن که برخلاف اون جمله به نظر من اشتباهی که سن فقط یک عدده، باید بگم که توی حوزه ناباروری ابدا اینطور نیست.
بسیار خب، خیلی متشکرم. حالا ما بعد از یه فرصت کوتاه نظر خانم دکتر منتظری که کارشناس تکنولوژی آموزشی هستند و چقدر در بحث آموزش میتونن به ما راهکارهای مختلفی رو بدن هم خواهیم پرسید. ما همچنان با برنامه از تدبیر تا تقصیر در نهمین روز از اسفند ماه در آستانه یک انتخابات بزرگ همراه شما هستیم. اینجا رادیو گفتگو.
من میخوام کار کنم، بچه‌مو باید چی کار بکنم؟
یک سال پیش همزمان با شروع به کارش در دانشگاه این سوال دغدغه اصلی شد
و حتی اینو هم مطرح کردم که اگر من نتونم راه حلی پیدا بکنم برای بچه‌ها، خب ترجیح همینه که اصلا کارو کنار بذارم.
کارش رو اما کنار نذاشت. وقتی فهمید دانشگاه برای رفع این نگرانی وارد عمل شده.
سلام.
دانشگاه علم و صنعت تهران با راه اندازی این مهد کودک به یکی از تکالیف قانونیش عمل کرد.
خوشحال و شاد و خندانم، قدر دنیا رو میدانم.
از وقتی که این قضیه مهد کودک دانشگاه قطعی شد، خیلی حجم زیادی از نگرانی‌های ما برطرف شد.
دنیا رو میدانم.
میدونستید راه اندازی مهد کودک در نزدیک محل کار ما در یکی از مواد این قانون؟
نه، اطلاع نداشتم.
اسم قانون چیه؟
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت فوق العاده.
خیلی اهمیتش زیاده. من کلاسم ساعت 7:30 صبح شروع میشه. خب مهدی که بخواد دور باشه، از چه زمانی مهد باز بشه که من بتونم بچه رو بذارم و مجدد به اینجا برسم؟
به آسایش و راحتی هرچی بیشتر مادر خیلی کمک کرده. بچه ها نظر مادرم میبردم، میگم صرف زمان برام زیاد بود و اینکه خب اگر مشکلی هم پیش میومد باید خودم رو سریع میرسوندم منزل مادرم.
خستگی مثلا در رفت کامل، چون که از صبح که خودم میاد محیط کارم، برگشتش هم که با خودمه، از نظر فکری که فکرم خیلی آسود است.
حالا 2 سال بعد از ابلاغ قانون، مهد کودک‌های دیگری هم در کمترین فاصله از محل کار مادران شاغل راه اندازی شده.
خیلی خوش میگذره.
سر کار مامانم نزدیک مهد کودکه.
ما اینو مدیون همین قانون هستیم. تا قبل از اینکه این قانون وجود داشته باشه، مهد توی دانشگاه ما نداشتیم.
مامان اومد.
راه اندازی مهد نزدیک محیط کار تونست تأثیر زیادی رو مسیر آینده شغلی من بذاره.
حالا دکتر راهمی هم یک مادر است و هم عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت. به واسطه همین یک ماده قانونی که راه اندازی مهد کودکای نزدیک به محل کار مادر رو به دستگاه‌ها تکلیف کرده.
مطمئناً تدوین قوانین جدید هم میتونه این مسیر زندگی من رو و آینده من رو هموارتر بکنه.
تدوین قوانینی در مجلس همچون قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در 73 ماده اون 72 بار از مادران گفته شده.
برای رسیدن به هدفی که در مقدمه این قانون آورده شده، برای حمایت از عزت و کرامت همسری و نقش مادری و کم کردن دغدغه مادران. زینب چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.
خب تشکر میکنم از خانم چخماقی به خاطر تهیه این گزارش. اما اجازه بدید که من یک پیامک هم در ارتباط با همین گزارش که الان به دستمون رسید بخونم. خانم زهره از ده ونک گفتن که برای رفع مشکلات و نیازهای خودمون سعی میکنیم که افراد اصلح رو برای مجلس 12 انتخاب کنیم. من 3 فرزند دارم خانم دکتر منتظرین، خیلی قابل تأمل. 8 ساله تا 2 ساله کوچیکن.
بله.
بعد گفتن که شاغل هستم، کلی هزینه مهد میپردازم، فرزند دوم و سوم رو به این دلیل آوردم که در جهت رشد جمعیت گام مثبتی برداشته باشم. بله. اما متاسفانه تسهیلات مهد کودک برای من و امثال من در نظر گرفته نشده و این یکی از انتظارات من، آقای بیوک خان، انتظارات ما از نمایندگان مجلسه. خب الان رفتن تحقیق کردن، مشکلات باشون دست و پنجه نرم میکنن، در حقیقت با مشکلات دست و پنجه نرم میکنن، انتظارشون از نماینده ها اینه خانم دکتر منتظری.
بله ببینید، همونطور که آقای دکتر فرمودن، شناخت چالش ها، شناخت نیاز ها رو آدم یا به حسب تجربه هاش میتونه پیدا بکنه، یا اینکه رصد به قول معروف اندیشمندانه نسبت به اون محیط خودش داشته باشه.
بله.
تو بحث آموزش که من عرض کردم رسانه ها نقش بسیار مهمی رو بازی میکنن، که حالا میبینم گام های قشنگی هم تقریبا جدیدن داره برداشته میشه در این حوزه، استفاده از طنز حالا یا استفاده از کلیپ های آموزشی.
بله،
مختلف.
بله.
خیلی کار قشنگیه بین برنامه ها. میخوام عرض بکنم که ما اول، حالا در ادبیات اسلامی بهش میگیم بصیرت، ما اول باید یک نگاه مشرف و جامع رو یاد بدیم به مردم، که مردم فرد در فردیت خودشون به مطلب نگاه نکنن، همیشه از بالا بتونن به مطلب نگاه کنن و بتونن یک گذشته ای رو بررسی کنن، در زمان حال سرعت بگیرن در تجزیه تحلیل و بتونن یک آینده ای رو در حقیقت پیش بینی بکنن. این آموزش لازم داره که ما تمرین بدیم مردم رو برای نگاه فراگیر به مسائل.
بله.
و درگیر اون چیزی که من دارم یا این منه تبدیل به ما بشه، در حقیقت یه کلی‌نگری اتفاق بیفته. الان بزرگوار که با سه تا بچه در این سنین پرچالش طرف هستن.
بله.
حالا من میخوام به یه نکته دیگه اشاره بکنم. امروز شاید یه جور به قول معروف هدف تجاری بشه برای یه عده‌ای که سطح یه تحصیلات ابتدایی در حوزه کودک و مثلا نوجوان دارن، بیان در تأسیس انواع مهد کودک ها اقدام بکنن، چون امروز نیازم هست. ما میخوایم بریم اون افرادی که تو اون مهد کودک ها الان شاغل هستن و دارن کار میکنن، آیا در همین مسیر دارن حرکت میکنن؟ آموزش ها همون چیزیست که باید باشد؟
باشه یا
نه؟ یعنی اون موقعی که حضور مادر رو داریم یا افراد کار بلد رو داریم مساوی با حضور این افراد در کنار بچه های ما. من این وقتا میبینم ثمره مهد کودک ها بسیار پایینه، خیلی اصلا اون کاری که باید اتفاق بیفته نیست. اینم از اون جنبه هایی که باید جدی روش فکر بشه و اینها آموزش های ویژه‌ای ببینن برای تاسیس این مهد کودک ها. کسی که خوب بچه ها رو سرگرم کرد مربی یک مهد کودک نباید باشه، واقعا یه تخصص بالایی رو لازم داره تا بتونه تعامل درستی هم با بچه ها داشته باشه.
بسیار.
اون وقته که این مادر میتونه آرامش خیال داشته باشه، تا حداقل یه درصدی از مادری رو کسی داره جای دیگه برای بچه ها انجام میده.
بله.
یا اینکه برای این مادر یک برههای فرصتهایی رو قانونی تمهید بشه از طرف مجلس و بعد اجرایی بشه از طرف دولت، که مادر وقت بیشتری رو با این بچه ها در این برهه سنی بتونه داشته باشه.
بله. بله. یه پیامک دیگه هم اومده آقای بیوخان، شما روش نظر بدین، چون اشاره داشتید، اشاره مستقیم به آموزش، آگاهی و حتی تاکید کردید که رأی اولی ها فقط ذوق و شوق پای صندوق رفتن نداشته باشن، با آگاهی و بصیرت به قول خانم دکتر منتظری بتونن افراد اصلح رو انتخاب کنن، چرا که این افراد در آینده سرنوشتشون بسیار تاثیرگذار هست. دوستی نوشتن که آقای علیرضا گفتن من از اهالی رسانه هم هستم، همکار ما هستم به نوعی، ولی حالا دیگه بیشتر خودشون معرفی نکردن، گفتن که من از مجلس 12 این انتظار رو دارم که حق مردمی رو که روز 11 اسفند سر صندوق‌های رأی میرن بهشون ادا کنند، وگرنه مدیون مردم خواهند شد.
حتما.
بله. عرضم به حضورتون که من حالا میخوام اینجا استفاده کنم، چون خودم گفتم این موضوع رو، الان دو سه روز بیشتر تا انتخابات نمونده، مردم جمعه میخوان برن پای صندوق، ممکنه یه سری حالا فرصت نکنن، وقت نداشته باشن.
بله.
تو همین حوزه خودمون بهشون کمک کنیم، یعنی من به عنوان کسی که حالا تو این حوزه پژوهش کردم و تو بحث جمعیت، تو بحث خانواده و زنان یه تعاملاتی داشتم، میتونیم کمک بکنیم و انتظارات واقعی مردم رو حالا بگیم، هم مجلس بشنوه، هم بعدن مردم بتونن پیگیری کنن و هم فردا جمعه میخوان که انتخاب کنن بر اساس اون ببینن کدوم کاندیدا، کدوم نامزدها راجع به این موضوعات صحبت کردن، نظر کارشناسی دارن یا دغدغه‌ای دارن.
پس
حالا خانم دکتر هم پشت چیز هستن، تماس هستن. ما الان تو کشور به ازای هر 7000 زن یک پزشک زنان زایمان داریم، یعنی یه نیاز جدی ما به آموزش پزشکی داریم.
بله.
یه نیاز جدی به تربیت پزشک.
بله.
خانم داریم، خانم ها وارد حوزه بحث پزشکی بشن و خود قوانین مجلس الان مانع افزایش ظرفیت پزشکیه و این باید اتفاق بیفته، تصویب بشه، جلو بره و پیگیری بشه که ظرفیت پزشکی افزایش پیدا بکنه تا تعداد بیشتری وارد این حوزه بشن. ما تو کشور به ازای هر خانومی که میره تو اتاق زایمان باید به ازای هر یک نفر دو تا ماما بالا سرشون باشه. الان وضعیت چیه؟ وضعیت اینه که به ازای هر 5 خانومی که میخوان وضع حمل انجام بدن یک دونه ماما وجود داره و این نشون میده که خب اینا تو اتاق زایمان حتما درگیری دارن، حتما چالش دارن، حتما خستگی دارن، حتما تجربه زایمانشون تجربه بدی خواهد بود. بسیاری من خودم پیام گرفتم از مردم که ما رفتیم این وضعیت اتاق زایمان خیلی بد بوده، با من بد برخورد کردن، چه انگیزه ای به من میدید برای جمعیت.
البته نسبت به گذشته وضعیت بهداشتمون خیلی بهتر شده.
میگم بله این آمار که دارم میگم مال امساله که به ازای هر
آره میدونم، ولی میخوام بگم نسبت به قبل خیلی بهتر شده.
بله
حتما گام های مثبت رو هم ببینیم.
بله بله اینکه بهتر شده، ولی این چیزی که میگم الان مردم انتظار دارن اتفاق
بیفته بله،
و یک مقدار تجربه وضع حملشون بهتر بشه. اینکه من برم به من بگن که فرزند آوری بکن، بعد برم ببینم که خود بیمارستان ناراحت، خسته است، کادر درمان خسته است، نداشته باشم این وضعیت سلامت رو، یا تو مناطق محروم ما اصلا دچار فقر پزشک هستیم، فقر پزشک زن زایمان هستیم، فقر ماما هستیم، این باید حل بشه.
درسته. خانم دکتر محمد اکبری، با نظر آقای بیوک خان موافقین؟
من تشکر میکنم ازشون که اشاره کردم به این مسئله. خب حالا البته این قضیه‌ای که فرمودن ساعت‌ها گفتگو لازم داره.
البته
این صدای هر دو طرف در واقع باید شنیده بشه. اینکه بله قطعاً باید نیروی کافی باشه تو هر زمینه و قطعاً در زمینه پزشکی که خدمات لازم ارائه داده بشه به مردم عزیزمون. من برمیگردم دوباره سر مسئله آموزش. ببینید ما توی در واقع تربیت دانشجوامون و در واقع خروجی در واقع اون حالا نیرویی که به عنوان پزشک ماما پرستار داره فارغ‌التحصیل تحصیل میشه،
بله.
یه چالشی که داریم اینه که نیروی ما شاید اون نیروی عملکردی لازم نیست. یعنی آموزش داده میشه، آموزش تئوری میگیرن، تا یه حدودی آموزش عملی میگیرن،
بله.
توی جامعه مشغول به کار میشن، ولی واقعا
کاربردی نیست.
آفرین. به عنوان یه نیروی کاربردی فعال،
بله.
ممکنه که این آموزش صحیح انجام نشده باشه، یک نکته. و اینکه هر کسی جایگاهش مشخص باشه، واقعا توی حوزه حالا بهداشت درمان آموزش، جایگاه پزشک، جایگاه ماما، جایگاه پرستار، جایگاه کادر در واقع کمکی درمان، هر کدوم باید بدونن که حیطه وظایفشون چیه. هر کسی
بله.
تو زمینه کار خودش در واقع اون تخصص و مهارت لازم رو داشته باشه،
بله، بله.
مشکلاتی که فرمودن پیش نیاد. و از طرف مقابل هم اگر که فکر میکنن اون خدماتی که باید ارائه بشه نمیشه، طرف مقابل کادر درمان هم در واقع و مشکلاتشون حتما دیده بشه. واقعا کار کردن توی حوزه درمان و بهداشت مشکلات خاص خودشو داره.
درسته.
همیشه شما همیشه با بیمار، با افراد مضطرب، با افراد نگران مواجه هستین که عزیزشون رو آوردن ما سپردن و انتظار هیچ اتفاق بدی رو ندارن. بنابراین باید در واقع
در این حوزه ها خیلی تعامل بشه و کار
در واقع
بشه،
باید انقدر حمایت بشه که بتونه اون خدمت لازم رو در واقع ارائه بده.
درسته. همون چیزی که شما فرمودین دو طرف است. خانم دکتر اکبری اجازه بدین که ما خبرهای حوزه جمعیت رو هم بشنویم از زبان همکارم خانم فاطمه حسنپور، آخرین خبرهای حوزه جمعیت. خانم حسنپور سلام، روز بخیر.
درود بر شما، خسته نباشید. عرض ادب و احترام خدمت کارشناسان محترمی که این برنامه رو همراهی میکنن و همه شنوندگان خوب برنامه از تدبیر تا تقصیر. خب صحبت از انتظارات حوزه جمعیت و جوانی هستش از مجلسی که انشاءالله مجلس دوازدهمی که در آینده خواهیم داشت. من اولین تیتری که دیدم در این ارتباط خانم آدابی، درخواست بانوان کارخانه تونماهی بندرعباس بود برای ایجاد مهد کودک در محل کار. همین مشکلی که گزارشگر خوبمونم بهش اشاره کردن، مشخصه که این مشکل تعداد زیادی از هموطنامون هست که قابل پیگیری هست.
انتظاراتشون از مجلسه.
و یکی دیگه از مطالباتی که در این راستا من میبینم پیگیری بازنشستگی پیش از موعد هست و آنچه که در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به کاهش جمعیت و تاثیرگذار روی قانون جوانی جمعیت هستش. اما معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده خبر داده که رویداد ملی خانواده و فرهنگ جامعه یه طرحی هستش که در جهت ارتقاء سبک زندگی و فرهنگ فرهنگ بله. خانواده ها با 9 کارگروه به صورت تخصصی مسائل خانواده رو قرار دنبال بکنه و اینو بله. پیشنهاد دادن، پیگیر هستن که در زمینه مهارت زادی، حتی شادی و نشاط، تغذیه و معیشت و بسیاری از نیازهای خانواده ها از مجلس آینده پیگیر خواهند بود.
بله. چقدر خوبه که تو این خبرها مطالبات و انتظارات مردم عنوان شده. بله. این میتونه در حقیقت یک خط مشی باشه برای همه نمایندگانی که انتخاب میشن و به مجلس 12 راه پیدا میکنن.
بله، در واقع خودشون رو موظف میدونن بله. که پیگیر و پاسخگوی انتظارات بله. جامعه باشن. من نگاه میکردم پویشی از طرف بانوان در فضای مجازی هم در این خصوص منتشر شده و داره فراگیر میشه که پویشی که من گلمندم اما رأی میدهم بله. و بسیاری از بانوان و دختران جوان رو دعوت کردن که پای صندوق‌های رأی بیان و گلمندی‌هاشون رو هم در نظر داشته باشن که برای پیگیری اون نیازهاشون در واقع نماینده مورد نظرشون رو انتخاب بکنن.
یعنی امید به آیندهشون قطع نشده، گلمند هستن ولی مشارکتشون پابرجاست و امید به آیندهشون هم همینطور.
بله، خوشبختانه. از طرف مدیر کل توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان هم خبری رو دیدم که جالب توجه بود، پیگیر وام ازدواج متقاضیان بود که بله. گفته به دستور ریاست جمهوری پرداخت وام ازدواج سرعت گرفته. حالا گفته شده اختصاص 30,000 میلیارد تومان برای حمایت از خانواده در سال 1402 توی بودجه پیش بینی شده بوده. حالا باید ببینیم که در مجلس بعدی این رقم چقدر میتونه افزایش پیدا بکنه و مشکلات اقتصادی یا فرهنگی که مانع اصلی فرزندآوری هست رو انشاءالله برطرف بکنه.
خیلی از شما متشکرم خانم حسن‌پور، همیشه خبرهای خوبی رو و آخرین خبرهای حوزه جمعیت رو به سمع دوستان ما در برنامه از تدبیر تا تقصیر میرسونید. ازتون متشکرم، باهاتون خدافظی میکنم. دیدار ما انشاءالله پای صندوق های رای 11 اسفند ماه
انشاءالله.
کوچه هایت ره گذار زندگیست، جاده هایت ره سپار زندگیست، نفس تنده عاشقی های منی، لحظه هایت بیقرار زندگیست، عکس تو در اطلس چشمان من، طرح خوشنقش و نگار زندگیست، مثل ماهی در دل دریای عشق، جان من در تو دوچار زندگیست، جان من در تو دوچار زندگیست،
ملت ایران
سربلند و سرفراز،
پرچم ایران
تا ابد در احتضان،
ملت ایران
دلتان دریای من،
خب از تدبیر تا تقصیر رو میشنوید. در آستانه یک انتخابات بسیار بزرگ، موضوع ما هم انتظارات حوزه جمعیت و جوانان از مجلس 12 هست با تکیه بر اهمیت مشارکت اجتماعی. خانم دکتر منتظری، ما هم پیامک داریم، هم دلمون میخواد که شما بیشتر این مسئله رو باز کنید به عنوان یک پژوهشگر حوزه زن و خانواده و البته فعال حوزه فضای مجازی. میخواد شما راهکارها رو به ما بگید، صحبت‌ها رو بگید، منم مکا رو دستچین میکنم و خدمتتون خواهد خوند.
من اجازه میخوام تا همین در فرصت کوتاهی که دارم به یه نکته‌ای که به نظرم رسیده چند وقت و به همه جوانهایی که باشم سرکار دارم عرض کردم.
بله فرمودید.
میگم که ما کشوری بودیم که چند هزار سال یک نفر توی مملکت برامون تصمیم گرفته، یا اگر کسانی هم بودن که تصمیم میگرفتن بنابر تفکر اون یک نفر به نام شاه بوده تصمیم میگرفتن. 40 سال ما داریم تمرین میکنیم
بله.
به بلوغی برسیم که این عدد 40 عدد انسان کامله.
بله.
داریم طبیعتاً خیلی آزمون و خطا داشتیم، بسیاری وقتا شاید انتخاب هامون اشتباه بوده، ولی اگر ما بر اساس این تجربه قهر بکنیم و عقب نشینی بکنیم مسلماً دوباره برمیگردیم به همون وضعیت سابق و این 40 سال تمرین از دست میره.
تو بیانیه گام دوم خانم دکتر بله. منتظری بله. حضرت آقا به همین مسئله اشاره کردن.
بله. بله. و میخوام این رو عرض بکنم، بگم که حالا که تازه داره این میوه رسیده میشه و داره ما به اون بلوغ اجتماعی میرسیم که مردم دارن خودشون حالا به حسب تجربه هم که بله. شده میآموزند که کسی قابل اعتماد است، چه کسی نه، چه کسی ظرفیت برآورده کردن انتظارات ما رو داره چه نداره. حالا با اینکه شاید بین ما افراد متحجر و متعصب و همه این دست‌ها گروه هم در هر همه احزاب باشن، ما به فردیت بنشینیم فکر کنیم ببینیم که چالش هامون چی هستش و به این فکر بکنیم که یک اگر ما بزرگترها با محدوده سنی که داریم خطا کردیم، باید نسل جوانی باشند که این خطاها رو جبران بکنن.
بله.
وگرنه باید روی نام ایران خط بکشیم. پس بنابراین هم فرزند آوری بسیار مهم است، هم بچه های هدفمند و با بصیرت تربیت کردن مهم است، هم این که امروز اونها این مملکت رو مال خودشون بدونن و فکر کنن که آینده دست اونهاست و دیگه اون وقت آزمون خطاهای و اشتباهات ما هم جبران خواهد شد، وگرنه همچنان دست ما خواهد بود. من بعدر میدم به جوانها و قرار است پیران این امت باز تصمیم بگیرن و شاید تجربه هاشون رو دوباره تکرار بکنن. پس اگه میخوان تحولی هم ایجاد بشه باید پا به میدان بگذارن. ما این توقعمون از جوانها هستش که به ما گفتن در جاهای شما اشتباه کردید، خب تجربه ما رو بردارن، همونطور که قرآن میگه فتبه روی اول الابصار، عبرت بگیرید. این عبرت رو باید جوانها جبرانش کنن. ما امید داریم واقعا به نسل جوانمون با هوشمندی که دارن، با جهش هوشی که ما از سال 2000 به بعد در بچه ها داریم میبینیم که رشد هوشیشون عمودی رفته و این بله. توقعات ما رو هی میبره بالاتر از نسل جوان. امیدواریم که موفق بشن در انتخاب هاشون و مشارکتشون رو کم نکنه.
متشکرم. راجب مشارکت صحبت کردیم آقای بیوک خان، لایحه ها و طرحهایی که تایید میشن اما حالا به خصوص در حوزه جوانان و حوزه جمعیت ولی اجرایی نمیشن، اینها باید به اجرایی شدن بیفتن، یعنی باید در کار قرار بگیرن و توسط افراد دیگری که ما انتخاب خواهیم کرد با آگاهی در مجلس 12 به کار بیفتن. نظر شما چیه؟ چیکار باید کرد؟ لایحه ها عوض بشه یا هم اونا به جریان بیفته توسط افرادی دیگر؟
بله، ببین عرضم حضورتون که یه وظیفه جدی مجلس وظیفه نظارت بر قوانین و اجرای قوانینه. اینکه قوانینی که گذاشته شده، خود مجلس وظیفه حراست بر اجرای قوانین رو داره و باید جز به جز پیگیری بکنه، جلو ببره، قدم به قدم تیک بزنه که آیا دولت‌ها یا اون کسایی که مکلف کردن که این کار رو انجام بدن کارشون انجام دادن یا نه. یعنی صرف قانونگذاری و تورم قانون کمک نمی‌کنه. اینکه نظارت مجلس داره جلو میبره کار رو.
بله بله.
و این بُعد نظارتی مجلس خیلی مهمه. من یه نکته‌ای بهتون بگم، من در راستای اون تقلبی که می‌خوام به استان‌ها برسونم واسه حضورشون، مشارکتشون، مردم بیان پای صندوق رأی بدن به کاندیدایی که اون انتظاراتشون رو برآورده کنه. ما الان تو استان گیلان و مازندران، استان شمال کشور، بیش از 40% طلاق داریم. مردم بیان، جوانا بیان، دخترا بیان، اینکه مطالبه بکنن که فرایندها اصلاح بشه، این
بله.
مدل‌های ازدواج، این اتفاقاتی که داره میفته، این فرهنگ سازی که بناس انجام بشه، این قوانینی که باید تو همین بحث قانون جوان جمعیت داریم که باید تسهیلاتی اتفاق بیفته که ازدواج جوانا تسهیل بشه، که اینا به طلاق نکشه، که آموزش‌های پیش از ازدواج داده بشه.
مثلا خانم حسن‌پور یه خبر خوندم ولی این خبرها و این تصویب‌ها روند اجرایی شدنش خیلی کنده آقای بیوکان.
بله، یه بخش جدیش هم گردن مجلسه که مطالبه نمیکنه یا اصلا این پیگیری کردنه رو تو دستور کار خودش نداره.
بله.
من راجع به این پارت قبلی که گفتم بحث پزشک زنان زایمان ما کم داریم، یه نکته هست الان احتمالا این شهرستان ها خودشون برای انتظاراتشون آماده باشن. 91 شهرستان بیش از 50,000 نفر تو کشور اصلا پزشک زنان زایمان ندارن. بعد ما از اینها انتظار داریم که حالا فرزندآوری بیشتر داشته باشن.
خانم دکتر چه کنیم که ما در همه نقاط کشورمون پزشک زنان زایمان داشته باشیم، جراحان متخصصان خوبی، فلوشیپ های خوبی ناباروری مثل شما داشته باشیم؟ چه باید کرد شما که در حوزه بهداشت و درمان هستید؟
خدمتتون عرض کنم که واقعیتش اینه که خب ما فقط در حوزه درمان و بهداشت انجام وظیفه میکنیم، در واقع مسند تصمیم گیری برنامه‌ریزی هرگز نبودیم. ولی خب البته شهرستان ها این یه نکته مهمی هستش که خب هر کسی تو هر شهرستانی حداقل با چه فاصله ای و در چه زمانی میتونه برسونه خودشو به یه مرکزی که متخصص وجود داشته
باشه.
حالا ما تعداد شهرستان‌ها و روستاهای زیادی ممکنه داشته باشیم ولی ممکنه که از نظر دسترسی و از نظر مکانی حالا خیلی مشکلی نداشته باشن. این یه نکته است. ولی اینکه خب ما شاید واقعا از نظر تعداد نیرو به اون شکلی بله. که تصور میشه کمبود وجود نداشته باشه، ولی اینکه توزیع نیرو
یک نواختر باشه. یک نکته دیگه هم هست که میخوام هم خدمت شما بگم خانم دکتر اکبری، هم خدمت های بیوک خان. یه تعدادی از لوایح توی مجلس 11 امضا شدن ولی در حقیقت به نام بعضی ها ثبت شد ولی اجرایی نشدن. حالا باید ببینیم در مجلس 12 آیا اجرایی میشن. اینها به درد ما نمیخوره. درسته آقای بیوک خان؟ خانم دکتر اکبری درسته؟
ببینید میگن در مورد توزیع نیرو هم، خب یه نیرو وقتی یک جا میخواد مشغول بشه
بله
باید امکانات ارائه خدمت هم به اندازه در واقع نرمالش وجود داشته باشه. همه ما بعد از فارغ التحصیلی توی مناطق دور از در واقع دور از اون مراکز استان توی شهرستان‌های در واقع دورافتاده با جمعیت‌های پایین همه انجام وظیفه کردیم، ولی خب قطعا مشکلاتی بوده که بعد از اون اتمام اون مدت قانونی
بله.
تصمیم گرفته شده که خب حالا دیگه توی اون منطقه مثلا انجام وظیفه نکنیم و جامون رو عوض بکنیم. در حالی مسئله هستش که خب قطعا باید بهش توجه بشه، ولی همیشه اینا تو حوزه صحبت کردن و در واقع گفتن باقی میمونه
متاسفانه. بله. حالا امیدواریم واقعا انتخاب افراد اصلح در مجلس 12 این ریشه‌ای بودن رو حل کنه
انشالله. و اینکه خب به هر حال کسانی که تو این حوزه دستی دارن حتما حضور داشته باشن که بتونن مشکلات رو مطرح کنن و بهش رسیدگی کنن.
خیلی متشکرم خانم دکتر اکبری. میدونم علی‌رغم همه گرفتاری‌هایی که داشتید در برنامه ما به صورت تلفنی همراه بودید و همیار. باهاتون خداحافظی می‌کنم و امیدوارم که در همه مراحل زندگیتون موفق باشید.
خداحافظ. از دعوتتون متشکرم.
خداحافظ. خب آقای بیوک خان یه جمله بگین که مردم بیان پای صندوق‌های رأی و البته توی همین فرصت کم باقی مونده بتونن با مطالعه افراد بهتری رو انتخاب کنن.
عرضم به حضورتون که مردم اون آگاهیه رو گفتم بهتون دیگه، اگر که بدونن مشکلاتشون چیه برای حل مشکلاتشون بلند میشن اجاشون و میان.
اول خود مشکلات خودشون رو بشناسن،
هم مشکلات خودشون رو بشناسن، همین که مشکلات واقعی رو زمین خودشون.
درسته.
من الان میگم جوانای کرمانی بیان پای صندوق رأی به خاطر اینکه ما 2% معلول زایی در کرمان داریم.
بله.
این باید حل بشه.
بله باید حل بشه.
جوانای گیلان و مازندران بیان به خاطر اینکه 50% طلاق تو اونجا شهرستانا وجود داره.
بله.
جوانای استان مرکزی بیان به خاطر اینکه حالا مسائل اجتماعی زیادی اونجا وجود
با
داره.
با مشارکت انشالله و آگاهی حتما حل خواهد شد. خانم دکتر منتظر شما نظرتون بفرمایید.
من میخوام اینجا دوباره با عاجزانه درخواست کنم از اینکه قوه مجریه ما، قوه مقننه ما و همینطور رسانه های ما به یه هماندیشی برسن
انشاءالله،
برای این که انشاءالله ما بتونیم در یک چارچوب به قول معروف خلاقانه
بله.
و جذاب، این جذابیت رو نباید فراموش بکنیم، آموزش های لازم رو برای ایجاد تعهد و احساس مسئولیت نسبت به آینده مملکت در مردممون ایجاد بکنیم و این در این مشارکت اون وقت ما میتونیم همه اون چیزهایی که مد نظرمون هست. آقای دکتر فرمودن، خانم دکتر فرمودن،
بله
یعنی ما یه سری
عملی کنیم.
بله
بله ان شاء الله. پس مشارکت یادتون نره دوستان عزیز، این حضور ما در انتخابات اعلام اراده ما در رقم زدن سرنوشتمون هست، راهی به سوی روشنی، امیدی برای فردا و انتخاب درست امروز سازنده فردایی بهتر خواهد بود. 11 اسفند همه با هم و عدمون پای صندوق‌های رأی. خانم دکتر منتظری، آقای دکتر خیلی متشکریم از شما و با همه دوستانمون خداحافظی می‌کنیم. برنامه از تدبیر تا تقصیر امروز هم به پایان رسید.